بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد وعلى آله وصحبه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب، بحث سر این بود که چرا اصل سببی بر اصل مسببی مقدم هست و یا این تقدیم در چه مواردی هست. من در وجوب تقدیم یه سری وجوه رو نقل کردم، یه وجهی رو که نقل نکردم و میخوام امروز نقل کنم و در موردش صحبت کنم، وجهیست که مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول مطرح فرمودن. ایشون میفرمایند که اصل سببی وارد بر اصل مسببی هست و این رو مبتنی بر یک بحثی میکنن که قبلا در بحث تقدیم اماره بر استصحاب مطرح کردن که شک و در یعنی یقین و شک در موضوع استصحاب به معنای وجود صفت نفسانی یقین و عدم وجود صفت نفسانی یقین نیست. یقین به معنای مطلق حجت هست و شک نفی این مطلق حجت. و بنابراین در جایی که خب این مقدمه رو که چیدن میگن که اصل سببی این حجت رو برای اصل مسببی فراهم میکنه و بنابراین موضوع اصل مسببی تحقق نداره و ورود داره. خب اینجا یک مطلبی هست که چه فرقی بین اصل سببی و اصل مسببی هست. اگر اصل سببی اماره بود، خب بگیم مثلا اصل سببی نسبت به اصل مسببی تفاوت داره، ولی هر دوشون مثلا از باب استصحاب سببی و استصحاب مسببی رو شما در نظر بگیرید. چرا در استصحاب سببی اصل سببی میگید حجت هست و خب اصل مسببی هم حجت هست؟ خب به نظر میرسه ایشون آقای روحانی اینجا نکته ای رو تو لابلای فرمایشتشون اشاره هست، تکیهشون رو اون نکته است و اون اینه که اصل سببی چون منقه موضوع اصل مسببی هست، ناظر به اصل مسببی هست، ولی اصل مسببی ناظر به اصل سببی نیست. توضیح و ذالک این که در مثال معروف استصحاب طهارت مایی که با او لباس مستفحب النجاسه ای رو لباس نجاتی رو شستیم، بعد از شستن این لباس دوتا استصحاب در موردش مطرح هست. یک استصحابی که اصلش در مورد آب هست به تبع به لباس سرایت میکنه، استصحاب طهارت ما. استصحاب طهارت ما میگه بگو لباس نجس پاکه. یک استصحاب نجاست ثوب هست. استصحاب نجاست ثوب کاری به مستقیما به دلالت لفظی کاری به استصحاب طهارت ما نداره، به خلاف استصحاب طهارت ما که نظارت لفظیه داره به استصحاب نجاست صوب. از این جهت ایشون میخواد اصل سببی رو وارد بر اصل مسببی بداند و بگرد اصل استصحاب نسبت به اصل سببی جاری میشه، نسبت به اصل مسببی جاری نمیشه. بیان یک اشکالی رو بر کلام مرحوم آخوند برطرف میکنه. مرحوم آخوند خب تقدیم اماره بر استصحاب رو به ورود میداند و میگه که به دلیل اینکه یقینی که در استصحاب اخذ شده است، یقین به هر عنوانی هست، لازم نیست یقین به عنوان عرض کنم به عنوان واقعی باشه، یقین به عنوان مقامت علیه الاماره همین مقدار کافی هست برای اینکه موضوع استصحاب منتفی بشه. استصحاب میگه شما اگر در این مورد یقینی نداشتید، شک یعنی عدم یقین دیگه، یقینی نداشتید، شما یقین سابق رو ادامه بدید و در جایی که شما اماره قائم میشه یقین نسبت به اون متیقن سابق، نسبت به خود اون متیقن سابق یقین حاصل میشه از دریچه اماره. حالا این بحث درست یا درست در جای خودش، در مقام این بحث نیستم. بعدیشون تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی رو هم دقیقا به همین بیان میگن، یعنی اصل سببی بر اصل مسببی به همین بیان مقدمه. خب این سوال مطرحه که چه فرقی بین اصل سببی و اصل مسببی هست که شما اصل سببی رو رافع موضوع اصل مسببی میدانید برعکس میکنید. پاسخ مطلب با توجه به این تقریبی که آقای روحانی مطرح کردن این هست که چون اصل سببی منقه موضوع اصل مسببی هست، در واقع ناظر به اصل مسببیه. وقتی ناظر به اصل مسببی شد، اینجا که نه یقین به در مورد اصل مسببی حاصل میشه به وسیله اجرای اصل سببی، ولی اصل سببی اصل مسببی ناظر به اصل سببی نیست، برعکس نیست، منقه موضوع اصل سببی نیست و امثال این ها. خب این مطلب به نظر میرس این حالا تقریبی که داره که از کلام مرحوم آخوند میشه بیان کرد و دفاع کرد از مرحوم آخوند، ولی به نظر میرسه حالا من بررسی میکنم کلام مرحوم روحانی رو، با این بررسی کلام مرحوم روحانی بعضی نکاتش نکاتی است که به کلام مرحوم آخوند هم ارتباط پیدا میکنه، تو همه این نکاتش نه، ولی بعضی نکاتش به او ارتباط پیدا میکنه. خب آقای روحانی حالا یه نکته رو هم در ادامه فرمایش آقای روحانی عرض کنم. آقای روحانی نتیجه‌ای که از این تقریب ورود می‌گیرند این است که اصل سببی چه در مضمون موافق اصل مسببی باشه چه مخالف اصل مسببی باشه، بر اصل مسببی مقدم هست به ورود، اختصاص نداره به اصل مخالف. خب اینجا چند تا نکته مطرح هست. یکی این که اصل مبنایی که آقای روحانی در بحث تقدیم اماره بر استصحاب مطرح کردن که مراد از یقین عرض کنم خدمت شما، یقین به ما هو صفت و نفسانی نیست، بلکه یقین به ما هو حجتون هست. مطلب ما از جهت کبروی باش موافق نیستیم، یعنی اون تقریب هایی که آقای روحانی مطرح میکنن اون تقریب ها تقریب های درستی به نظر نمیرسه. مثلا تقریب هایی که آقای روحانی آوردن، من دو تا تقریبش رو عرض بکنم. آقای روحانی یکی این که مثلا یکی از نکاتی که اونجا روش تکیه میکنه که یقین به معنای صفت نفسانی نیست، اون این هست که میگه که در حدیث شریف لا تنقض الیقین بالشک، اینجا کلمه شک رو به کار برده، در حالی که اینجا شک موضوعیت نداره، هر چیزی که ضد یقین عدم یقین باشه کفایت میکنه. و این که به جای این که بگه لا تنقض الیقین به اصطلاح لا تنقض الیقین به شک، حالا ایشون یه تقریب مفصلی داره، من اون تقریب مفصلش رو نمیخوام وارد تمام ریزکاری های اون تقریب بشم، روی این قطعش میخوام تأکید کنم. ایشون میگه که چون چون اینجا شارع مقدس مراد از شک معنای ظاهر اولیش که تفاوت طرفین احتمالا نیست بلکه ام از او و ام از ظن و وهم هست، بنابراین ما در ظهور یقین در این که مراد از یقین یقین به ما هو صفت نفسانی هست باید تصرف کنیم و اون رو حمل کنیم بر مطلقه حجت. خب اینو توجه بفرمایید، این استدلال ناتمامه، استدلال ناتمامه به دلیل اینکه اصلا شک به معنای تفاوت طرفین اصطلاح منطقی متأخر از روایاته. شک در لغت یعنی عدم الیقین، چه طرفینش مساوی باشن چه مساوی نباشن. شک اصلا شک در مقابل وهم و زن و امثال اینا اصطلاح متأخره، اصطلاحی است که بعد از ترجمه منطق یونانی وارد دنیای اسلام شده. شک لغوی یعنی عدم الیقین، برای این اصلا این استدلال ناتمامه. و این نکته که میخوام من روش تکیه کنم اینه که این استدلال و سایر استدلال ها، ایشون چهار تا استدلال داره، استدلالش ما قبول نداریم، نمیخوام وارد اون استدلالش چش بشم، ولی اگر این استدلال ها هم درست باشد نتیجهش این نیست که یقین به معنای مطلق حجت یعنی منجز و معذر مراد باشه. یقین به معنای مطلق کاشف اراده میشه. اگر مطلق کاشف که شد اماره شامل میشه، چون اماره کاشفه، ولی افتخار شامل نمیشه. یعنی اون بیانی که ایشون در بحث تقدیم اماره بر اصول من جمله استصحاب ذکر کردن، بر استصحاب اصلا تقدیم اماره بر استصحاب ذکر کردن بر فرض تمامیت فقط در بحث تقدیم اماره بر استصحاب میاد، تقدیم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی رو توجیه نمیتونه بکنه، چون ما اصل قضیهش اینه که کلمه حجت مشترک لفظیه. حجت یه اصطلاح اصولی داره، یه اصطلاح لغوی داره. حجت به اصطلاح اصولی، به اصطلاح اصولی خصوص کاشف هاست، استصحاب حجت نیست. اصل براءت حجت نیست، چون اصل عملی هم به تعبیر مرحوم مزفر، اصطلاح اصولی که میگم تعبیری که مرحوم مزفر آورده، ما یثبت متعلقه ولم یبلغ درجه تلقات، باید مثبت متعلق باشه، کاشف از متعلق باشه. این مطلب فقط در مورد امارات هست. بنابراین استصحاب در موضوع دلیلش میگه که اماره اگر نبود شما استصحاب را جاری کنید، در جایی که مطلق الکاشف، در جایی که استصحاب سببی وجود دارد، در مورد استصحاب مسببی که کاشفی وجود ندارد، مجرد این که استصحاب سببی ناظر به مورد استصحاب مسببی است و منقه اون هست، حجیه حجت نیست، حجت به این معناست، نه معنای ناظر و به اون معذر و منجز و همسال این ها. بنابراین به نظر میرسه که این بیانیشون بر فرض تمامیت جاش اینجا نیست. یه نکته، یعنی دو نکته. یه نکته این که ما اصلا مقدمه بحث قبول نداریم، که اون استدلالاتی که ایشون ذکر کردن رو قبول نداریم. نکته دوم که اگر اونها پذیرفته بشه، نتیجهش تقدیم اماره بر استصحاب به ورود هست، چون مراد از حجت، مراد از در این که ما میگیم یقین به معنی حجت، مطلق الکاشفه، نه مطلق المعذره و المنجز. البته اشکال اصلی ما اشکال دومه، چون ما اصل این مطلب رو قبول داریم که یقین در روایت به معنای یقین صفت وجدانی نیست، یقین به معنی مطلق کاشفه، ولی البته نه به بیان ایشون. ما قبلا عرض کردیم با توجه به این که مسلم هست که شارع مقدس مدار احکامش بر یقین نیست و فقط در امتثال به یقین تکیه نمی کنه و اماراتی وجود داره، هم عقلاً هم شرعاً، این مسلم بودن باعث میشه که یقین به معنی مطلق کاشف اراده بشه. اون بیانی هم که ما داشتیم ازش فقط در مورد امارات پیادش میکردیم، نه در مورد اصول عملیه، ولو اصل محرز باشه، ولو اصل منقه موضوع باشه، هرچی باشه اون بیان. یعنی ما اصل این مطلب آقای روحانی رو قبول داریم که یقین به معنی حجت هست، ولی حجت به معنای کاشف. و استدلال های آقای روحانی هم بیشتر از این که اینجا یقین به معنای حجت یعنی کاشف اراده شده باشه ازش استفاده نمیشه. حالا من دیگه وارد اون استدلالات مفصلیشون نمیشم که این قلط قلطای اون استدلالات رو بگم و اشکالاتش رو و اینکه ازش اون یه موردش رو به خصوص اشاره کردم که راحت تر بود از موارد دیگه که روشن بشه این بحث. یه نکته، نکته دیگه ای که اینجا هست، اون این اشکالی که ما اینجا مطرح کردیم به آقای روحانی، آیا این اشکال به مرحوم آخوند وارد میشه؟ ممکنه به مرحوم آخوند وارد نشه، چون مرحوم آخوند میگه که ما باید در جریان استصحاب یقین به عنوان ثانوی هم نباشه و در موارد ایشون قائل به این مطلب میتونه بشه که در موارد اصل عملی که منقه موضوع هست این یقین به عنوان ثانوی وجود داره، به عنوان مقامت علیه الاصل و امثال اینه، یقینی که البته باید منقه موضوع باشه. بنابراین این اشکال ممکنه به کلام من اومد دیگه، بستگی داره که اون یقین رو ایشون چجور تفسیر بکنه. ایشون بحث این نیست که یقین رو ما میخواییم به یه وجهی از اون معنای اصلیش خارج کنیم. از اول مرحوم آخوند یقین رو اطلاق قائله برش، خلاف ظاهر نمیدونه، میگه یقین باید متعلق به اون شی باشه ولو به عنوان ثانوی. در موارد اماره هم، موارد اصل عملی هم کنه یک نوع یقینی وجود داره. حالا ما رو تینا قبول نداریم، یعنی ما چیدوم این هست که یقین در ادله استصحاب باید به همون شکلی که یقین سابق بوده است شکل لاحق وجود داشته باشد. یقین به این اطلاقی که ایشون در اینجا میگیره، من بحث تمامیت و عدم تمامیت کلام مرحوم آخوند اصلشو نمیخوام اینجا بحث کنم، میخوام بگم که این اشکالی که ما به مرحوم آقای روحانی کردیم، این اشکال به کلام مرحوم آقای آخوند وارد نیست. ولی یه نکته دیگه اینجا وجود داره که اون نکته مشترک به بین هر دو هست. اصلا این که ما میگیم که اصل سببی منقه موضوع نسبت به اصل مسببی هست شرعا، یا ناظر به اصل مسببی هست، یعنی چی و چه تأثیری در این بحث داره؟ ما دو جلسه قبل عرض کردیم ما در اصل سببی و اصل مسببی دو مرحله بحث داریم. یه مرحله بحث این هست که اصلا چرا بین اصل سببی و اصل مسببی تعارض بدوی ایجاد شده، با وجودی که موضوع اصل سببی مثلا در این مثال ما ماه، موضوع اصل مسببی صوبه، مصب بین اصل ها متفاوت هستن. اصل سببی میگوید بگو آب پاک است، اصل مسببی میگوید بگو لباس نجس است. رو چه ربطی به هم دارن؟ پاسخ دادیم که اونی که میگه بگو آب پاکه، این میگه که بگو لباس هم نجسه. یعنی آثار اون فقط نمیخواد طهارت آب رو ثابت کنه، میخواد آثار طهارت آب رو بار کنه. آثار طهارت ما یکیش نجاست صوبه. خب این خب، و بحث این بود که اگر اصل سببی و مسببی تسبب شرعی نباشه، اینها اصلا نوعاً بینشون وحدت مصب وجود ندارد تا تنافی بدوی ایجاد بشود، که بعداً ما ببینیم کدوم اصل رو مقدم کنیم. بذار وحدت سبب، وحدت مصب ندارن. خب حالا بحث سر این هست محل تعارف کجاست؟ طهارت لباس. در طهارت لباس استصحاب طهارت ما میگه بگو پاکه، استصحاب نجاست لباس میگه بگو نجسه. این که استصحاب نجاست لباس طهارت ما رو ثابت نمی کند چه تأثیری در بحث داره؟ یعنی در اصلا به تعارض ربطی نداره. ببینید ما بحث اینه که محط تعارض ما کجاست؟ در طهارت لباسه. در طهارت لباس استصحاب طهارت ما بل اطلاق میگه بگو طهارت ما طهارت لباس رو ثابت میکنه، میگه آثار طهارت ما رو بار کن. طهارت ما آثاری داره، میتونه بخوره، میتونه بفروشه، میتونه با او لباس رو تطهیر کنه. طهارت آثاری داره. ولی استصحاب طهارت لباس فقط در تفاوتشون اینه. استصحاب طهارت ما همه آثار طهارت ما رو بار میکنه که یکی از اونها طهارت لباس مغسول به هست. خب اینی که استصحاب طهارت ما چیزای دیگه ای هم اثبات میکنه که استصحاب طهارت نجاست لباس اونها رو نفع نمیکنه، این چه دخالتی در بحث داره که شما اینو میخوایید منشأ تقدیم قرار بدید؟ اصلا معنای منقه موضوع اینه استصحاب طهارت ما نسبت به مسبب استصحاب نجاست لباس کار داره، ولی استصحاب نجاست لباس نسبت به مسبب طهارت ما کار نداره. خب نداشته باشه، محل طهارت ما اینجا، محل طهارت ما طهارت لباسه. حالا استصحاب نجاست لباس به دلالت لفظیه طهارت آب رو نفع نکند، نکند مثلا مگه مشکلیه؟ اون چیزی که ما بحث ما این هست که نسبت به طهارت لباس آیا استصحاب طهارت آب رو محکم قرار بدیم در نتیجه که بگیم لباس پاکه، یا استصحاب طهارت نجاست لباس رو محکم قرار بدیم؟ ما که قبلا هم اشاره میکردیم اصلا ممکنه بگیم که این که استصحاب طهارت آب آثار متعدد داره، ما بگیم هر دو رو جاری کنیم، بگیم استصحاب طهارت ما سایر آثار رو اثبات میکنه، استصحاب طهارت نجاست لباس نجاست لباس رو ثابت میکنه، اینجوری جمع کنیم بین اینها. البته این درست نیست. یه نکته من قبلا تو بحث اشاره کردم که نه ممکنه تصور بشه که این اسباب اظهر و ظاهر هست، اون مطلق این مقیده، اون بیان درست نیست، چون استصحاب نجاست لباس یه دلیل خاص که نداره، مطلق استصحاب اختصاص به لباس که نداره. اگر یه اصل داشتیم در خصوص نجاست لباس و یک اصل داشتیم در خصوص طهارت آب، خب درست بود، اون اصل به اطلاق میگفت همه آثار طهارت ما رو بار کن، این میگفت این اثر خاص رو بار نکن. خب ابواب مطلق و مقید، عام و خاص چیز میکردیم. ولی به هر حال عرض کنم خدمت شما بحث اظهر و ظاهر و اینا بینشون نید، ولی به هر حال اون نکته‌ای که اینجا وجود داره، حالا اظهر و ظاهر اونا رو بذاریم کنار، اون اینه که محط تعارض طهارت یا نجاست ثوب است. ثوب محط تعارضه، مسبب تعارضه، سایر آثار ما طهارت ما کاری بهش نداریم. این که ما میگیم اصل سببی منقه موضوع هست نسبت به اصل مسببی، یعنی این که اصل سببی در مسبب اصل مسببی جاری میشه، پس تعارض ایجاد شده. چیزی غیر از این که اصل سببی با نظارت داشتن به مسبب اصل مسببی تعارض با اصل مسببی پیدا میکنم، چیزی بیشتر از این نیست، به این منشأ تقدیم نمیشه که. و من هنا یظهر که ما یه بحثی رو یه موقعی به نظر من محل تأمل رسیده بود، بعد دیروز فکر میکردم دیدم نه، همون بحثی که سابق ذکر میکردیم اون درسته، و اون اینه که تقدیم اصل سببی بر مسببی تمام العلش تقدم رتبیه. ما سابقا میگفتیم که اصل سببی بر اصل مسببی که میخواییم مقدم بداریم دو مرحله بحث داریم. در یه مرحله، مرحله این که چه میشود بین اصل سببی و اصل مسببی تنافی وجود داشته باشد، تنول و تنافی بدوی، اون تنافی بدوی بین اصل سببی و مسببی از کجا ناشی شده است. میگفتیم که غالبا تسبب شرعی منشأ می شود که اصل سببی و اصل مسببی با هم دیگه تنافی داشته باشن. این تنافی ناشی از عرض کنم خدمت شما اینجاست. ولی عرض کنم خدمت شما یه مرحله بعد اینه که حالا که تنافی وجود داشت، چه چیزی منشأ می شود که ما اصل سببی را بر اصل مسببی مقدم بداریم؟ ما سابق اینجور می گفتیم که نفس تقدم رتبی اصل موضوع اصل سببی نسبت به اصل مسببی و اینی که اصل سببی در رتبه علت هست نسبت به اصل مسببی، همین منشأ تقدیمه. که همون نکته ای که شیخ زاد هم مطرح کرده، ناقضیت ثبوتی رو عرف به ناقضیت اثباتی می به اصطلاح سرایت می تفری میده، ما میگفتیم باید برگرده به همین عرض ما، این که سرایت میده به خاطر اینکه در رتبه علت هست. ولی اگر اون رو عرض کنم این نکته ای که ما عرض میکنیم نباشه، مطلب شاید صد درست نیست. عرض کنم خدمت شما، خب حالا بعد یه تردیدی برام حاصل شد که آیا عرف در مرحله تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی، این که اصل سببی ناظر به موضوع اصل مسببیه، منقه موضوعه، این نکته در تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی تأثیر داره یا نداره؟ ممکنه شخص بگه که تقدم رتبی به تنهایی کافی نیست، تقدم رتبی به علاوه منقه موضوع بودن، عبارتی که در کلام آقای شهیدی هم خوندم براتون، ایشون در واقع منقه موضوع بودن اصل سببی و اصل مسببی رو تو این بحث اخذ کرده بود و ما هم یه همچی شبهه‌ای برامون بود که آیا عرف نفس تقدم رتبی رو کافی میدونه بر تقدیم اصل سببی و مسببی، که نتیجهش اینه که در بعضی موارد تسبب عقلی که به خاطر اینکه ملازمه بین دو حکم مال اعم از ظاهر و واقع و تنافی با وجود تغایر مذهب بین اینها وجود داره، اونجا هم ما بگیم تقدیم وجود داره، یا اینکه بگیم نه در تقدیم اصل سببی بر مسببی، این که اصل سببی ناظر به مورد اصل مسببی دخالت داره، منقه موضوع او هست دخالت داره، ناظر شرعی یعنی به لسان لفظی به مدلول لفظی ناظر هست، این دخالت داره در تقدیم اصل سببی بر مسببی. خب این شبهه برام بود که خیلی جاها تو همین جلد چهارم هم که بعدا من نوشتم توی حاشیه‌اش اشاره کردم که ما این شبهه داریم و همسایینا، موقعی که جلد چهارم درس میگفتم شبهه نبود، شبهه بعدا موقع تنظیمش تو حاشیه نوشتم که این شبهه بر ما هم. ولی بعد به ذهنم رسید که اصلا ناظر بودن چه نکته عقلایی وجود داره برای اینکه دخالت داشته باشه بر تقدیم او بر او؟ ناظر بودن یعنی این که اصل سببی در مورد مسبب اصل مسببی جاریه، اون تعارض رو میاره. تفاوت اصل سببی و اصل مسببی اینه، اصل سببی علاوه بر مسبب اصل مسببی چیزای دیگه ای رو هم بیان میکنه. طهارت ما فقط طهارت لباس رو نمیاره، جواز شرب آب رو هم داره، جواز بیع آب رو هم داره، تمام احکام طهارت آب رو میاره و اصل نجاست ثوب به مدلوله لفظی فقط نربوده لباسه، به سایر آثار طهارت ما کار نداره. خب نداشته باشه چرا داره به تقدیم یکی بر دیگری؟ مسبب به تعارض در لباسه، چون اصل طهارت ما یه آثار دیگه هم داره پس باید برای این مقدم باشه، این که ممکنه برعکس باشه، اگر چون آثار دیگه داره این وجه تقدیم میشه، این ممکنه وجه تأخیر باشه که ما عرض کردیم وجه تأخیر هم نیست. اگر یه دلیل، حالا اینجوری در نظر بگیرید، یه دلیل خاص داشتیم، یه اصل میگفت آب طاهره، یه اصل میگفت لباس نجسه، به یک دلیل خاص لفظی، ما قطعا طهارت ما رو این دوتا رو که میگفتیم، میگفتیم خود اون خود چی دست دارن مطلق هست. اصالت و طهارت در آب، میگه همه آثار طهارت ما رو اجرا کن، بگو آب پاک است، بنابراین میشود او را خورد، میشود با او از کنم وضو گرفت، میشود او رو فروخ. طهارت نجات بده لباس، میگه فقط لباس نجسه، برای همه آثار طهارت ما رو بار کنیم، فقط نجاست ثوب رو بار میکنیم، چون نفسشون خصوص من مطلق هستن. اگر بنابراین مجرد این که اصل سببی علاوه بر مسبب، اصل مسببی چیزای دیگه هم میگه، حرفای دیگه هم میزنه، آثار دیگه طهارت ما رو هم میخواد بار کنه، این چه نکته اغلایی هست بر تقدیم؟ اغلا اصلا نکتهش نکته اغلایی بر تقدیم نیست. اون چیزی که نکته اغلایی هست همون تقدم رتبیه. یعنی عرف وقتی میخواد اینا رو معامله کنه، اول میاد سر علت، یعنی ذهن عرف، حرکت ذهنی عرف از علت شروع میشه، اول علت رو اصلی که مربوط به او هست جاری میکنه، هر اصلی که با او منافی بود اون دیگه جاری نمیکنه. یعنی همچنان که در عالم خارج علت تقدم داره، در ذهن عرف هم علت ثبوتی مقدمه بر معلول هست، در مقام اثبات هم علت مقدمه. همون بحثی که معلوم شهید زدن اینجا مطرح میکنن. خب بنابراین عرض کنم خدمت شما، نتیجه این بحث این میشه که ما تقدیم اصل سببی و مسببی رو با این وجه که تقدم رتبی هست تبیین میکنیم. و عرض کردم و این هم اختصاص نداره به جایی که تسبب شرعی باشه، جایی که تسبب عقلی باشه ولی به خاطر اینکه ملازمه در حکم ظاهری هم بین دو اصل هست، با وجود تغایر مسبب سببی و اصل مسببی اینا بینشون تنافی بدوی ایجاد میشه، در اون مورد هم این اصل سببی و اصل مسببی مقدم است. مثال هایی در عرض کنم درس چیز زدم، اینا رو اب نداره، یه بار دیگه این مثال ها رو خوش مرور کنیم توی امام جلد پنجم اصول ما.
ملاک تقدیم عرفه،
ملاک ترتب رتبیه، یعنی عرف ترتب رتبی نکته ایه که در این که عرف این رو مقدم میداره بحث نیست، همه قبول دارن که عرف اصل سببی رو بر اصل مسببی مقدم میدارن، ولی بحث اینه که لم تقدیم عرف نسبت اصل سببی بر اصل مسببی چیست. وقتی ما این لمو دونستیم، در بعضی مواردی که اصل سببی در بعضی موارد مشتبه برای ما روشن میشه که اصل سببی رو بر اصل مسببی مقدم داشته. حالا این رو من جلسه بعد یه مقداری بعضی از تطبیقاتشون رو میگم که این تطبیقات شاید هم یه مقداری کمک کنه بر روشن شدن لم مسئله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
نتیجهش ورود میشه
آخر به من نه ورود نیست، تخصیصه به یه معنا. حالا به یک معنا ممکنه شما ورود بگید، یعنی به این معنا بگید، حالا اینجوری بگید هر اصلی در صورتی جاری میشود، اصلا یک قانون عقلایی شما در تقدیم اصول، در اصلی که در این خودش در نکت به عنوان یک قرینه محفوفه به کلام بگیم وجود داره، یعنی اون نکته‌ای که عرف در تقدیم اصل سببی بر مسببی اخذ میکنه، به عنوان یک قید لبی برای همه ادله امارات و اصول هست، یعنی کل و اصل شرعی یجری اذا لم یجری فی رتبت المتقدم علی اصل آخر. اگه این رو بگیم به عنوان یک قید لبی متصل به کلام تلقی میشه، میشه ورود، میشه ورود. البته این تقدیم عرف اون قید لبی رو اینجا ایجاد میکنه، تقدیم عرف اون قید لبی رو اینجا ایجاد میکنه. ترتب تقدیم عرف متقدم رتبی بر متأخر رتبی رو اون منشه. اصلا نظارت رو ما گفتیم اینجا هیچ دخالت نداره، نه نه اصلا به تعرض هیچ کار نداره. افت کردم تعرض منشأ تعارضه نه منشأ دفع تعارض. تعرض باعث میشه که تعارض ایجاد کنه، از در نکته تقدیم دخالت نداره. نکته تقدیم، تقدیم عرفی نکته دیگری هست که این حالا این نظارت هیچ دخالتی در اون نکته نداره. این حالا فردا یه مقدار بحث رو بیشتر باز میکنم انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم و نبینا محمد و آل محمد.